بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم حاج آقا رضا می‌فرمایند که ما اگر جمع ما بین روایتی که موضوع را غوث قرار داده و موضوع را و روایتی که موضوع را مستخرج عن البحر قرار داده که نسبت بین این دو عموم من وجهه، اگر بگیم هر دوی از اینا موضوع حکمه، دو تا موضوع مستقل برای وجوب خمس هست با غوث ولو از غیر دریا و از استخراج از بحر ولو به غیر غوث موضوع حکم قرار بدانیم. این اگر این کار را این را قائل بشیم، لازمش این میاد که ما روایاتی که آمده منحصر کرده خمس را گفته که چند چیزه، پنج چیز درش خمسه، پنج و ما بگیم شش چیز درش خمسه و با روایات حاصره منافات داره. پس تنها این فرمایشی که آقای خویی ابتداءً می‌فرمودن که دلیل دو تا دلیل مثبت حکمه و بینشون عامین من وجهه با هم تنافی نداره. یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه دلیل میگه اکرم مثلا هاشمیی، نسبت بین عالم و هاشمی عموم من وجهه، تنافی ما بین هم نیست، هم علما واجب باشه و هم هاشمی، تضادی ما بین این نیست تا یکیش را تقلیل به دیگری کنیم. بعد فرمایند بله حاج آقا رضا برای اینکه یه نحوه تضادی بین این دو دلیل اثبات کنن، میفرمایند روایات که آمده موضوع تعیین کرده در مقام حصره، هم فقها که آمدن موضوعات ذکر کنن در مقام حصر و انحصار، وقتی در مقام حصر شد یه دلیل بیاد منحصر کنه موضوع را، موضوع را عبارت از غوث قرار بده، یه دلیل بیاد موضوع را مستخرج عن البحر قرار بده. مثل اینه در مقام انحصار که موضوعات را میخواستن ذکر کنن، یه دلیل بیاد اکرام عالم را موضوع قرار بده، یه دلیل بیاد اکرام هاشمی را موضوع قرار بده، بلکه در مقام انحصار بود قهرن اینا تنافی و تضاد پیدا می کنن. این تقریبی که مرحوم حاج آقا رضا کردن و آقای خویی هم از حاج آقا رضا این تیکه رو نقل می کنن. بعد می فرمان ولی جواب هست و او این است که درست ظواهر این روایات عبارت از حصره، ولیکن ما از این ظاهر هم ما باید رفعیت بکنیم از این ظاهر و هم آقای حاج آقا رضا، هر دو باید رفعیت بکنیم. برای خاطر این که مرحوم حاج آقا رضا تعبیر میکنه که در مستخرج من البحر بالغوص موضوع ادله خمسه در باب غوصه، ایشون اینجور میفرماین، ما میگیم نه یه همچین قیدی معتبر نیست، که ما و حاج آقا رضا در این مشترکیم که اثبات خمس را همه ما برای کسی که فاقد اون خصوصیت می کنیم، کسی از بحر مثلا بدون غوص جواهری رو بیرون آورده، ما هم میگیم بر این که درش خمس هست، حاج آقا رضا هم ایشون هم می فرماید خمس هست، منتها ما به منات این که خب همون روایات بحر این را می گیره و خودش موضوعی است مستقل درش خمس هست، مرحوم حاج آقا رضا به حساب این که ارباح و منافع و فواید به حسب ادله دیگر درش خمس هست، اینم یکی از اوناست، به منات ارباح و فواید و کل فائدتن درش خمسه. پس ما و او هر دو مشترکیم که دلیل را منحصر نمی کنیم به اون مستخرج من البحر بالغوص، ما هم میگیم المستخرج من البحر بغیر الغوص، او هم درش چیز هست، خمس هست. ایشون هم میفرماد خمس هست، منتها مناطات ما من و ایشون مختلفه. پس شما بگید برای حفظن لظهور الادلت الحاصره، ما باید بگیم که نه، کل واحده موضوع برای حکم نیستند، این مطلب درست نیست، چون بالاخره یه سادسی هر دومون قائل هستیم که به اون حساب خمس درش هست. منتها نحوه کیفیت با هم تفاوت داره. این ایشون میفرماید. خب این جواب این فرمایش ایشون، فرمایش آقای خویی، این است که مسئله این که در ارباح خمس هست، در فوائد خمس هست، این یه چیزیست که علی کل تقدیره چه آقای خویی چه غیر آقای خویی همه قائلن. اونی که اختلاف ما بین آقای خویی و غیر آقای خویی این است که آقای خویی باید 7 چیز قائل بشه، نه 6 چیز. آقای حاج عارضا میگه ما 6 چیز قائل میشیم و جواب 8 را هم هر دو باید بدیم. که خب این ظواهر که میگه 5، به چه مناسبت 5 گفته؟ با اینکه 6 تا هست. طرفین باید جواب بدیم. جواب اون وقتی که داده شد، فرمایش آقای خویی مورد انتقاد قرار میگیره. او این است که چرا ما منحصر به 5 تا کردیم، با اینکه فاضل معونم جز یکی از چیزهایی است که درش خمس تعلق میگیره. اون وجهش عبارت از اینه، اینا که 5 تا گفته، اونایی رو میخواد بگه که به مجرد تملک واجبه که اخراج بشه. 5 1ش مال اوناست و کسی حقم نداره دست بزنی کاری بکنه درش نسبت به خمسش. و فاضل معونه نسبت به خمسش انسان مختاره، اگر زیاد آمد در معونه خودش خرج نکرد، اون موقع خب خمس اخراج میکنه. اینا که آمده در مقام انحصار 5 تا رو شمرده و اسمی از فاضل معونه نبرده، چون مراد همونهاییست که به مجرد تملک باید خمسش رو داد. خب اون البته فاضل معونه خارج از اوه. اون وقت وقتی شد آقای خویی همونایی که بالفعل باید خمسش رو داد 6 چیز قرار میده. میفرمان یکی مستخرج من البحر، یکی مستخرج بالغوث. ولی حاج عارضا میگه اون که بالفعل باید خمسش رو داد 5 تا بیشتر نیست. چون اون معنا کردن که باید بگیم انحصار کردن به ملاحظه این است که چیزایی که فوراً باید همون وقت باید خمسش رو داد، این که طرفین ما باید همینجور بگیم. حالا بعد از این که اینجور گفتیم و 8 گفتیم به این اعتباره، فرمایش آقای خویی حسرش دیگه درست در نمیاد، چون به همین اعتبارم حسر را 6 تا ایشون قائلن که میگن 6 چیزی که همون وقت باید او رو مثلا داد. حالا اون چیزی که زمینی را که از بعضی افراد دیگه هم هست اونا به حساب نیامده، اونا به یه بعضی از ملاحظاتی که خارج از مقسمه، شاید اون وظایفی که مسلمین باید انجام بدن مراد مقسم او باشه. ولو به دل حاصره ما معناش اینجوری کردیم، اونی که بالفعل به مجرد تملک باید خمس دار، اون عبارت از غوثه، اون عبارت از مستخرج من البحره و فاضل معونه ربطی به این نداره. اون بالفعل لازمی میتونه انسان در معونه صرف کنه، ولی غوث را یا مستخرج من البحر را شخص نمیتونه به مقدار خمسش در معونه صرف کنه، اون مال ارباب خمسه. اون وقت پس این انحصار خلاف زبان این فتوای آقای خویی که هر دو رو مستقل میدانن برخلاف ظواهر ادله انحصاره. حالا اجازه بدید کیو؟ نباشدم مراد عبارت از اونه. حالا اونا یه بحثاییست که بعداً هم در باب این تحلیل چیزها باید بحث کرد، تحلیل ارباب مکاسب، چون خودشون بحث مفصل داره که ما چجور آیا از این روایات ما میتونیم استفاده بکنیم که اونا تحلیل شدن و برای خاطر تحلیل شدن اسم برده نشده یا برای جهت دیگه، علاوه بر تقدیر یا برای خاطر این است که بعضی ها قائل شدن که ارباب مکاسب به طور کلی تحلیل شده در زمان غیبت، حالا غیبت هم نه، حالا زمان حضورم روی جهاتی تحلیل شده، حالا اونا بمانه ما بعد بحثشو میکنیم. علاوه تقدیر ظواهر ادله در این که جمعاً بین ولو جمعاً بین الادله ما باید بگیم اینا که چرا فاضل معونه رو اسم نبرده، باید بگیم فاضل معونه چون جز چیزایی نیست که فوری انسان خمسش باید بده، چون ظواهر ادله که فیه الخمس عبارت انسان حق تصرف نداره درش، 5-1-4-1 که خودش برمیداره خمسشو میده به او، و این فاضل معونه نه حق تصرف داره، میتوانه به مقدار خمس حتی مقدار خمسش را در ارباح در معونه خودش صرف کنه. حالا بعدن میفرمایید اینم من چی میخواستیم بگیم. این یه چیزه. آقای حکیم یه فرمایشی هم آقای حکیم دارن در اینجا که او هم در مقابل فرمایش مرحوم حاج آرزا و ایناست. مرحوم حاج آرزا به وسیله ادله انحصاری حصر این فرمایش آقای خویی رو که دو تا شیء مستقله این رو رد میکنه و میفرمایند که یکی از اون 4 تصور دیگر که خود حاج آرزا ذکر کردن اونها البته قابل تصویر هست که موضوع عبارت از مستخرج من البحر باشه، موضوع مستخرج بالغوث باشه، موضوع مجموع الامرین باشه، مستخرج من البحر بالقول بالغوث، یا موضوع جامع باشه، بگه از آب اگر یه چیزی از ته آب یه چیزی رو قیمت رو اخراج کنن، بحر باشه، شط باشه، بالغوص باشه، به غیر غوص باشه، تمام موضوع خمس درش هست. یعنی اون تصورات اربع در کار هست و بعد میفرماین که مقتضای جمع ما بین ادله که ما باید مطلق رو حمل بر مقید بکنیم، قانون حمل مطلق بر مقید ولو مقیدات از قیود وارد مورد غالب هم باشه، ولی مطلق هم چون ما داریم حمل میکنیم به فرد غالب، قانون اقتضا میکنه که ما مطلقات را حمل به فرد غالب کنیم و تقیید را قیدیتش رو حفظ کنیم و قهرن مجموع عنوانه این موضوع قرار میگیره، نه اون تصورات دیگهی که 3 تصور دیگهی که در کار هست. این فرمایش مرحوم حاج آرزا. مرحوم آقای حکیم ایشون می‌فرمایند نه، مقتضای جمع ما بین ادله عبارت از این است که قوس را معیار قرار بدیم، چیزی که مستخرج بالقوسه، حالا فی البحر باشه یا در شط باشه، هرچی مستخرج من البحر موضوع نیست به ای نحو کان، مستخرج بالقوس موضوع به ای نحو کان، چه فی البحر باشه چه در شط باشه و از اینا، و علت را اینجوری می فرماین ادله ای رو که در باب خمس وارد شده و جنبه حصری داره، این ادله حاصره در باب غوثه. الغوث مثلا در روایت نعمانی داره که 4 چیز خمس تعلق میگیره، اسم 4 چیز برده، یکیش خمس. روایت مرسلی ابن عبی عمیر ان غیر واحدنه میگه به 5 چیز تعلق میگیره، یکیش غوثه که در مقام حصره. روایت احمد ابن محمد ان بعض اصحابنا هست که اونم مضمونش همون مضمون روایت ابن عبی عمیره، اونجا میگه بر 5 چیز تعلق میگیره، یکیش غوثه. روایت دیگه هم ظاهرن هست که اونم دلالت میکنه برای این که در مقام حصر و قوس را معیار قرار داده. مقام حصر هم هست. یه روایات وارده که اسم قوس را برده، عده‌ای از این روایات اینا دلالت میکنه به حصر موضوع به همین قوس و چندتایی که ذکر شده. ولی روایتی که مستخرج من البحر را گفته، اونجا دلیل حصر رو از اینا درش نیست. کلمه حصر باشه و بگم پنج چیزه، یکیش مستخرج من البحر. چون اینجوریه، پس ما به وسیله دلیل حاصره که در باب قوس هست، ما میگیم اون روایتی که راجع به مستخرج من البحر وارد شده او رو تقیید میکنیم به وسیله روایتی که میگه باید یکی از اون پنج چیز باشه تا بهش کمس تعلق بگیره، که یکی از اون عبارت از قوسه. پس باید مستخرج من البحر عنوان قوس برش منطبق باشه تا خمس برش تعلق بگیره. پس ادله خمس چون در انحصار توش هست، ادله قوس تقیید میکنه ادله بحر را. ولی تو روایات بحر دلیل بر انحصار درش نیست. کلمه انحصار که او مقید باشه روایات قوس را نه نداریم. پس ما اخذ میکنیم به اطلاق کلمه قوس و اطلاق بحرم صرف نظر میکنیم، معیار را عبارت از قوس قرار میدیم. میگیم قوس فشت اول بحر موضوع حکمه اون وقت، و غیر قوس ولو فل بحر باشه به درد نمیخوره با حالت و امثال اینا بیرون بیارن. اینم فرمایش مرحوم آقای حکیمه که معیار را قوس قرار دادن. ولی روایات دلیل بر انحصاری مطلب لازم نی کلمه الانحصار یا کلمه الخمس فی خمسه اینجوری بگن. اگر شما در یه رساله‌ای بگین یجب الخمس در فلان چیز فلان چیز فلان چیز پنج چیز ذکر شد، انسان میفهمه مقام مقام بیان، انحصار میفهمه. در یه رساله کلمه خمس هم ذکر نشده باشه ولی در مقام شمارش پنج تا بشمارن، این استفاده میشه که از باب مثال نیست. نمیخواد مثالهای چند تا بزنه برای خمس، میخواد تمام موضوعی را که خمس برش واجبه ذکر کنه. در روایتی را که مستخرج من البحر که یه روایت هم روایت انبار ابن مروانه، پنج تا رو ایشون در اون روایت شروع کرده ذکر کردن، غنیمت کنز معادن حلال مختلط به حرامه و المستخرج من البحر، اینا ذکر کرده. پس اونا هم در مقام انحصاره، در مقام بیان تمام ما هو الموضوع الخمسه. پس اگر قرار بشه تقیید کنیم به وسیله دلیل انحصاری یه چیزی رو برای دیگری، همین مطلبی رو که مرحوم حاجی عارضا می فرمایند که چون اینا در مقام انحصاره هر دو رو با هم دیگه تقیید میکنیم و اطلاق را هم عقص نمی کنیم، اطلاق را چون تقیید از هر از این که یه رفع یرد از اطلاق بکنیم، خب همین حرف را باید زد اینجا و فرمایش مرحوم حاجی عارضا رو باید گفت. اگر درست باشه این وجه که بگیم بین دوتا فرق داره، یکیش ادله انحصار هست در یکی نیست، نه در هر دوی از اینا هست. خب حالا بعد چیز کنیم چیو؟ خب حالا من مرزی دارم. آقای حکیم یه فرمایشی در یه جاهای دیگه ایشون دارن که حالا نمیدونم این میشه جمع کرد و فرمایش دیگه ایشون یه فرمایشی راجع به بحث مطلق و مقید دارن. میفرمایند بر این که رفع ید از اطلاق، خب به وسیله یه قیدی از قیود انسان رفع ید از اطلاق بخواد بکنه اشکالی نداره، ممکنه رفع ید از اطلاق کنه و مقیدش بکنه. ولی اگر در یه جایی ما بخوایم رفعیت بکنیم از اون موضوع مذکور در دلیل، اون موضوع به کلی باید از اعتبار و موضوعیت بیفته. یه مرتبه این است که ما مثلا میگیم اعتق رقبتن، ظواهر ما بودیم و ظاهر دلیل این بود که رقبه تمام موضوع برای حکم، چیز دیگه درش معتبر نیست. به وسیله ادله مخالف آمدیم یه ایمان رو هم زمینه کردیم، گفتیم رقبه مؤمنه و رقبه جزء موضوع شد، مرکب شد موضوع از دو چیز. این به وسیله دلیل دیگر ما میتونیم این کار رو بکنیم، ولی اما اگر به وسیله دلیل دیگر اصلا رقبه از موضوعیت بیفته تماماً و جزءاً، بگیم نه تمام موضوع نه جزء موضوع، اصلا رقبه موضوع نیست، اکرم العالم را ما بیان قید عدالت بزنیم بهش، جمعاً بین ادله اشکالی نداره، خب عدالت میزان بشه. اما اکرم العالم را بیاییم قید هاشمی بودن را بزنیم و هاشمی بودن هم تمام موضوع میخواد عالم باشه میخواد نباشه، که قهرن علم از جزء موضوع بودن هم بیفته، نه تمام موضوع برای وجوب اکرام نه جزء موضوع، برای خاطر این که هاشمی خودش تمام موضوع احتیاج نداره به علم. این تقیید نیست، این رفعیت اصلا ترد حدیثه که ما اینجور بگیم اکرم العالم بگیم، مقصود بگیم قید بزنی به هاشمیت و هاشمی بودنش هم تمام موضوع باشه و علم دیگه دخالت نداشته باشه ولو جزء. این ایشون میفرماین طرح روایته، در جاهای دیگه این را دارن. خب در این جایی که آقای حکیم میخوان مسئله بحر را تقیید بکنن به غوث، بگن از بحر اگر با غوث اخراج شد خمس درش هست و غوث هم تمام موضوع میگیرن، اختصاص به بحر نداره، پس بحر نه تمام موضوع حکمه نه جزء موضوع حکمه، به کلی بحر از موضوعیت ساقط میشه تماماً و جزءاً. این را ایشون در جاهای دیگه حکم میکنن به فرمان این جور جمع‌ها، تقییدها تقیید نیست، این طرح خبره. تقیید باید اقلن از تمام موضوع بودن موضوع را ما رفعیت بکنیم جزء موضوعش بکنیم، نه اینکه اصلا موضوع از موضوع یسا خارجش بکنیم. این ایشون مکرر جاهای دیگه یه فرمایش دارن، میگیم حالا آیا اینجا با این مبناییشون سازگاره که ما بحر را به کلی اسقاط بکنیم و بگیم بحر هیچ موضوعیتی نداره، لا جزء و لا تماما، غوث میزانه؟ یا بگیم که آقای حکیم هم که جاهای دیگه فرمودن یه چیزی طرح روایت دیگه است، در جاییست که اون موضوع دیگر شیء غالبی نباشه. اگر بنا بشه فرض کنید چیز، ما که میخواییم بگیم اکرم العلماء، موضوع حکم عبارت از هاشمی بودن باشه، علم دخالت نداشته باشه، ولی معمول علما هاشمی باشد، متعارف علما هاشمی باشد، اینجا بگیم که الان که گفته اکرم العلماء علم دخالت نداره ولی جریان للغالب و متعارف تعبیر شده، شما الان چجور میگید که ادخل سوق وشتر لهب، وارد شدن سوق هیچ گونه دخالتی نداره، لا تمام الموضوع لا جزء الموضوع، فقط این است که به حسب متعارف و غلبه در بازار گوش فروش میره. اینجا هم اگر ما حکم را برای بحر بردن بگیم بحر اصلا موضوعیتی نداره، لا جزءا ولا تماما، برای خاطر این است که به حسب متعارف غواص میره یه چیزی رو از اونجا در میاره و این تلازم غالبی داره با موضوع حکم، این تعبیر شده. این طرح حدیث نیست، طرح در جاییست که قلبه یم در کار نباشه و موضوع یه شیء دیگه باشه و این هیچ خاصیتی برای عنوان کردن این نیست، لا جزءاً و لا تماماً ولا از باب قلبه و جریان غالب. ایشون من احتمال میدم که با مبنای دیگه ایشون بسازه این مطلب تنافی نداشته باشه، ایشون رو این بابت می فرماید. خب حالا بحث کلی که آقای حاج عارضا دارند و ایشون آقای حکیم هم دارن، دو تا دلیلی که ما داریم، یک مطلقی است که آیا اطلاق را حمل به فرد غالب کنیم و رفعیت از تقیید بکنیم و یا رفعیت از تقیید بکنیم و عقص به اطلاق بکنیم، و یا اینکه بگیم نه اجمال داره، ما یه اصل کلی ما نمیتونیم اینجا ادعا کنیم. مرحوم حاج عارضا که ادعا میکنن میفرمایند بر این که قیود ولو قیود غالبیه باشه، در قبال اطلاقی که میخوایم اطلاق را به فرد غالب حمل بکنیم، حفظ اون تقیید مقدم بر حفظ اطلاقه. مثل عرض کردن بگن مریضی که ضرر داره روزه، مثلا روزه رو بخوره. از اون طرف هم گفتن که من کان منکم مریضن فعدت من ایام اخر. ما آیا مریضی که روزه ضرر داره بگیم از باب غالب بوده و اصل موضوع روی نفس مرضه که این مقید رو از قیدیتش اسخار کنیم، یا مطلق را از مطلق بودن خارجش کنیم، مقید رو به قیدش حفظ بکنیم، بگیم این را که گفته من کان منکم مریضن فعدت من ایام اخر، این محول به غالبه، منزل به غالبه، یعنی مریضی که ضرر داشته باشه اون اطلاق را رفعیت کنیم. ایشون میفرمان در این جور موارد متعارف میگن رفعیت از اطلاق کنید و او تقیید را حفظ کنید. این ایشون اینجوری ادعا میکنن و در همین مثالی را که ما زدیم هم همینجور هم هست. ولی این مثالی که زده میشه ظاهرا به تناسب حکم موضوعه. حتی اگر روایتی هم نبود، ما بودیم آیه شریفه یا اشخاص میگفتن اشخاص مریض برشون روزه لازم نیست، مرضی که هیچ ضرر نداره چون این رو به انصراف داره از نظر عرفی از یه چنین مرضی موضوع حکم، نه از باب این است که قیود ظهورش قوی است و اطلاق درست ظاهره، ولیکن در مقابل قید غالبی اطلاق یه همچین قدرت زوری نداره، ما رفعیت از اطلاق میکنیم. اصلا اطلاق ظهور نداره، یه انصرافی داره، یا انصراف داره یا غیر متیقنه، ظهور در اطلاق نداره. این از این بابته. خب مرحوم حاج عارضا خب اینجور ادعا کردن که ظهور قید اقواست. در مقابل این مرحوم آقای داماد، گمان میکنم اساتید اینا همینجور داشته باشن، اونا عکس این میفرمود که قیود وارد مورد غالب ظهور در انحصار نداره، نه ظهور در نفی، ظهور در تعمیم، ظهور در تعمیم نداره. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، من اونجا که آیه هست که قید وارد مورد غالبه، اونا مثال میزنن. این ظهور در انحصار نداره، ازش هم استفاده نمیشه که عمومیت هم داره، هیچ طرفی ظهور نداره، نه ظهور در عدم داره که بگیم خود همین دلیل است بر این که خصوصیت ملغاست، نه اینجوری نیست. بعضی چیزا هست خود عرف هم الغا خصوصیت میکنه، اون هیچ، مثل رجلون شک بین الثلاثه و الاربعه، خود عرف اینو مثال میفهمه. ولی قیود وارد مورد غالب جز اونایی نیست که عرف الغا خصوصیت بکنه و بفهمه از باب مثاله و حکم روی جامع رفته. ولی ظهور در این که حکم هم مخصوص به این مورد قیده نداره، این پس اجمالی داره از این ناحیه که موضوع ثبوتی حکم آیا مطلقه یا موضوع ثبوتی حکم همین است که قید غالبی اش خورده. از اون طرف اگر در مقابلش یه لفظ مطلقی ما داشتیم، ما به اطلاقو باید عکس کنیم، برای خاطر این که این وقتی که اجمال پیدا کرد و بنا هم هست که مطلقات این مطلب تمام نباشه که منصرف به فرد غالبه، این که بعضی ها میگن این قرار شد که قبول نکنیم، مطلقات انصراف به فرد غالب نداره. نداشت، پس مطلقات ظهوری در اطلاق داره، قیود وارد مورد غالب اجمال داره، ظهور در خصوصیت و عدم هیچی نداره. ما به ما هو ظاهر که عبارت از اطلاق عقص میکنیم و حکم میکنیم که علاوه چل اطلاق حکم ثابته. رو این مبنا و چیز ممکنه آقای حکیم هم در اینجا همین جوریشون بخوام بفرماین. اگر اون مسئله اشکال دیگه که ما میگفتیم هر دو دلیل در مقام حسره، که میگفتیم هم روایات بحر هم روایات قوس هر دو در مقام حسره، اگر از اون صرف نظر بکنی، آقای حکیم اینجوری میخوان بفرماین که ما به اطلاق ادله قوس ما تمسک میکنیم و میگیم مثلا قوس اینجوریست و ادله کلام بحر هم اگر یه چیز کلمه بحری هم در یه جای ذکر شده ما میگیم از باب وارد مورد غالبه. از اون حالا حکیم عرض نمی کنم، خلاصه ما یکی از اینها رو ما بخواییم به اطلاقش عقص بکنیم و برخلاف ادله حاصره نباشه، مقتضای قاعده عقص به اطلاقه نه تقلید. عکس اینی را که آقای حاجی رضا می‌فرمایند که اگر دوران امر ما بینی شد که ما الغا کنیم خصوصیت‌ها رو و اون اصلش رو عکس بکنیم، ما باید این کار رو بکنیم؟ نه. پس ما ممکنه بگیم که اینی را که گفته غوث، این البته فرمایش های حکیم رو من نمی‌خوام عرض کنم، اینی که فرموده غوث، بگیم این دلالت نداره بر خصوصیت غوث، حتما در غوث خصوصیتی است، این دلالت نداره، چون به حسب معمود بخوان یه چیزی رو از ته آب بیرون بیارن به وسیله شناست، این ظهور در خصوصیت نداره. اونی هم که گفته بر این که بحر موضوع از بحر باشه، اون هم خصوصیتی در بحر استفاده نمیشه، چون به حسب معمول چیزهای جواهرات رو بخواهن چیز کنن از تو دریا در میاد، غیر دریا کمتره، چون هیچ کدوم یکی از اینا ظهور در خصوصیت نداره. ظهور در خصوصیت که نداشت، اگر اطلاقی ما داشتیم که اقتضا میکرد که مطلق مستخرج من الماء و اگه نحوین کان خمس درش باشه، ما باید اون اطلاق عقص کنیم. مرحوم حاجی رضا میفرماید ما اگر ادله اجمال پیدا کرد باید به اصل عملی مراجعه کنیم و اصل براعت. آقای خویی اصل براعت را یه جوری جواب میدن که ما اون رو تمام نمیدونیم، ولی اشکالی که خود ما میخواییم بکنیم به فرمایش آقای حاجی رضا عبارت از این است که ادله خمس و علمو انما غنمتم من شیئین فان لله خمسه، اینا مطلق غنائم که غنیمت هم به حسب روایات مطلق فواید هم داخل غنائمه، همه از اونا میگه پنج یکش مال للهه، پنج یکش مال ارباب خمسه. ما اگر بودیم و این روایات میگفتیم اصلا مسئله فاضل معون و اینا مطرح نیست، حرف فائده شد پنج یکش مال ارباب خمسه. حالا اگر در یه موردی ما تردید کردیم که آیا او به مجرد تملک مال ارباب خمسه یا نه به مجرد تملک مال ارباب خمس نیست، با یه قیودی مال ارباب خمس میشه، اطلاق میگه نه به مجرد تملک مال چیزه، مال خمسه، ارباب خمسه. اونی که واجد هر دو جهته من البحر بالغوص، اون علم تفصیلی داریم به این که احتیاج نداره به این که یه سال بگذره و صرف در معونه ببینیم میشه یا نه، به مجرد تملک مال ارباب خمسه. ولی اونی که فاقد یکی از این دوتا قیوده، ما نمیدانیم که آیا حکم روی چی رفته، نمیدونیم همچین شخص چنین غنیمتی موضوع خمس هست یا نه، به مجرد اغتنام باید ارباب خمس مالک میشم یا نه. اطلاع عموم و عدم و انما غنیمت و منشئه میگه بعد این خمس داره. ما چرا به اصل عملی و اصل براءت تمسک بکنیم با بودن این عمومات؟ عموم آیه شریفه که به حسب روایات مخصوص به غنایم دارالحرب نیست، همه چیزای دیگر رو میگیره، کنز و همه اینا هم داخل اوه، غوث هم داخل اوه. پس ما اگر شک کردیم که چیزه، مقتضا شک این است که ما بگیم که مثل غوث متعارف به مجرد تملک متعلق خمس میشه. این از این. و اصل این که این دو مبنا، مبنای آقای دامان یا مبنای آقای حاجی رضا، کدام درسته؟ ما رفعیت از اطلاق باید بکنیم در موارد قیود وارد مورد طالب، یا رفعیت از قیود بکنیم و اخذ به اطلاق بکنیم، حق در مسئله این است که هیچ کدوم ظهور نداره، به ذات ظهور نداره، باید موارد مختلف را در نظر گرفت. اگر غلبه به جوری باشه که افراد غیر غالب، بسیار نادر به نظر بیاد که به جوری بشه حکم یکی از اینها رو به دیگری نسبت داد. موضوع حکم ثبوتی یه چیزیست که نه یه شیعه، و موضوع مذکور 99% منطبق با اوست. اگر اینجور باشه، ما ممکن موضوع ثبوتی همونی باشه که 99%، ولی تعبیر را در مقام ذکر روی مطلق برده باشه. ممکنه موضوع ثبوتی همون باشه که 100 و در مقام ذکر برده باشه روی 99، چون با اون مثل همه از نظر غلبه، مثل این میمونه که هر کدوم جای دیگه میشه چیز کرد. اما اگر نه، صرف الغلبه است، هیچ کدوم را جای دیگه نمیشه چیز کرد. ظواهر ادله اگر یه شی مثلا 70% عنوان بود، نباید بگیم بر این که موضوع اونیست که صده و اینی که 70% اوه این موضوع نیست. نه، اینجور چیزا مثل هم نیست که یکی رو به دیگری نسبت بدیم. و خلاصه به ما هوش چیز نیست. و در اینجا مسئله مستخرج من البحر و مستخرج بالغوث، اینا از چیزاییست که ما هیچ کدوم ظهور نداره که ما بخوایم بگیم ذاتن اطلاق یکی را بگیریم تقیید کنیم، یا تقیید را بگیریم اطلاق بگیریم، ذاتن ممکنه بگیم ظهور نداره. ولی یه تقریب فل جمله‌ای هست که شاید یه طرفش تا اندازه بچرگونه. به هر حال اگر ظهور هیچ کدوم پیدا نکرد، اصل اصالت الاطلاق و عمومات و انما غنمتم اقتضا میکنه که خمس داشته باشه.